chair has been holding a cash number and general body of two seven of the machines. Quite a fun idea in my gas system, and see that was a common wish. It was in the cut on the beach and we have gas in our wish. Right from that. Can you have any wish about that? I don't think it was like was not that much. We also that I say. بتونم از این همایش مشارکت کنم و البته زیرم و در ارتباط با اون هم سخنان های آماده شده که به تحصیل خدمتتون کرانه خواهد شد. پس من در آغاز از آقای دکتر ناجی خواهش میکنم که توضیح کوتاهی بفرمایند. سپس از سرکار خانم دکتر بهشتانی خواهش میکنم که اراده علمی خودشون رو به دست بدن. بعد از اون از آقای دکتر محمودی خواهش خواهم کرد که ارائه علمیشون رو ارائه کنن و آقای دکتر ناجی هم سپس به عنوان ارائه کننده علمی مطلب خودشون رو بفرمایند. در آخر فرصتی شد و مجالی و حالی و حوصله‌ای نکاتی رو عرض میکنم. در حالی که آموزش و پرورش ما برعکس کشورهایی که از این موضوع عقب افتاده و فقط در تلاش که حافظه کوتاه مدت کودکان و نوجوانان رو تقویت کنه، همونطور که می‌دونید خودتون یا از فرزندان دیدید یا برادر خواهران حتی تو مدارس تیزهوشان و هرزانه ها فقط حافظه برجانبازی میکنن و یک رقابت شدیدی به وجود میاد برای حفظ کردن مطالب و بچه ها در واقع تمام توان دارن حفظ میکنن و امتحان میدن و نمره میگیرن و آخرش یا مریض میشن به واسطه استرس مشکلات عصبی پیدا میکنن و یا موقعشون یه جوری معلوم میشه. من که میگم از نزدیک مشاهده میکنم خودشون هفت سال تو مدرسه مشاهدات و در واقع گفتگوهای با بچه‌ها که داشتن میده که بهترین نابغه‌ها به فکری مدارس ما نابود میشن. پس در حالی که تو سنت ما بیشترین تاکید به تفکر رو شده تفکر شده به معنای دینی شده، ما متاسفانه عقب مانده ترین کشور در این زمینه در آموزش پرورش هستیم و از این رو ما تلاش کردیم بود کنیم برای رو و دوباره موضوع یادآوری میشه توسط اساتید اهمیت تفکر و آموزش تفکر محور در جوامع اسلامی، در هر جامعه. چون جوامع اسلامی شمال ما کشورهای عرب درسته که قدرت رو می‌ساختن، ولی ما می‌دونیم که به اون صورت مبتنی بر تفکر رو می‌شوند
یه موقع نفت تمام میشه، یهو ممکن همه چی تمام میشه و مدیریت ها تمام همین تفکر رو میخواد. نمیدونم اصلا اداره زندگی فردی الان همه همون مشکل مواجه هستیم، بچه ها بیشتر با مشکل مواجه هستن. شاید ما یه خورده به حال خودمون رها شدیم، یه خورده یاد گرفتیم، ولی بچه های امروزی ما همش در حال حفظ کردن مدارس هم هیچ مهارتی رو یاد نمیگیرن و یاد نمیگیرن چطور مشکلات خودشون رو حل کنن. این ضرورت موضوع بود که من مطرح کردم و امیدوارم که تو پیش نشست ها این که ما در دانشگاه مختلف برگزار می‌کنیم که یک شب اینجا برگزار می‌کنیم امروز، دانشجویان و اساتید به ما کمک کنند در این زمینه تحقیقاتشون به این موضوع موضوعها اختصاص بدن و به این موضوع کمک کنند که بتونیم که به تدریج در آموزش و پرورشمون یا مراکز دیگه مثل کانون پرورشگاه‌های مختلف تفکر محوری رو رواج بدیم. خب من بیش از این مزاحم بشم، طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم. معرفی من بسیار متشکرم.
ممنون. من معرفی می‌کنم موضوع سخنرانی رو. تشکر فرمودن از خانم‌ها و توضیحاتشون. خانم دکتر بهشت‌آمین عضو هیئت دانشگاه شهید بهشتی، موضوع سخنرانیشون از تفکر انتقادی و خدا از شما خواهش میکنم در حد یک تا 20 دقیقه ارائهشون بفرمایید.
یکی نوع خاصی از تفکر، تفکر انتقادی است. حالا به نظرم خصوص این روزه شاید اهمیتش رو به خصوص توی عصر اطلاعات خیلی بیشتر برمون روشن شده. حالا میتونیم مسئله محور و نیاز محور به این موضوع پیدا بکنیم و از اونجایی که به نظرم یک شکل‌های شاید کاذبی از تفکر انتقادی، اون چیزی که شاید احساس کنیم که تفکر نقاد رو داریم ولی آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه، و اینکه نقش خودآگاهی این وسط چیه که باعث بشه که ما مکالمات تعاملی و انتقادی که با همدیگه داریم به یه جای مثبت و مفیدی برسه. به نظرم این بحث خودآگاهی یک جایگاه ویژه‌ای دارد. از این جهت اومدم سراغ این موضوع. بازی دقیقه ایده که من برداشت این بود که به نظرم مخصوصا امروزه با وجود فضای مجازی و گوشی ها و تبلت ها و این در اختیار بچه ها هست، خیلی فرصت اون یه جور تنهایی آگاهانه، تعاملی در خویشتن، تعامل در خویشتن خیلی نداریم. یعنی کوچکترین فرصتی هم که پیدا می کنن مخصوصا بچه ها نسل جدید که بسیار که نسل دیجیتال هم هستن، سریع مراجعه می کنن به گوشی ها و محرک هایی که از بیرون داره وارد میشه، ولی این فرصت اینه که تعمق داشته باشن، تعمق داشته باشن راجع به خودشون فکر بکنن، این کم ترش بیاد. اینه که به نظرم اومدی اگر بخواهی توی آموزش و پرورش، حالا یا البته تو دانشگاه هم همین حالت هست، فرق نمی کنه، تفکر و پرورش بدیم، یکی از ساحت‌ها یکی از انواع مهم تفکر، تفکر انتقادی است. و این وسط بحث خودآگاهی جایگاهش باید این مقدار پررنگ‌تر مطرح بشه و توجه‌ها جلب بشه، حالا به خصوص از جانب عاملان تعلیم و تربیت. خب من سعی می‌کنم که از مقدمات عبور بکنم. توی نظام تربیتی جدید و مدرن منظور که باید دارم فرمودن تاکید زیادی روی پرورش تفکر هست و بحث امروز تفکر انتقادی است. من پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم که بعضی از اسلایدهایم در واقع انگلیسی هستن، بعضی از فارسی هستن. خیلی فرصت نشد که یه درس بکنم، یه مقدار زمانم محدود. خب روند صحبت من توی این چالوگیه رو که سعی میکنم به اسمان برسنم به این صورت هست که اول خود معلف و تفکر انتباهی رو مروری میکنم، بعد جادگاه خودآگاهی مثلا چیه و اگر بخواهیم که پرورش بدن این بچه ها رو به این مهارت یا حالا هر فردی و حتی خود هم بیره چون ما همه هم یه تنظیمات یادگیرنده و در حال روش هستیم چه مراحلی رو دیدیم مورد خیلی سریعی در این قضیه خواهم داشت با توجه به خدا خب قسمت این مقدماتی من خیلی نمیخوام وقت رو بگیرم. تفکر انتقادی هم تو که میدونید خب یکی از ملاقات مهمش همون عقلانی بودن، ارزیابانه بودن، قضاوتی بودن هست که قرار است مستدل باشه، منطقی باشه و همراه با درک و همدلی و طرف مقابل هم باشه. مشکلی که وجود داره هر وقت ما داشته تفکر انتقادی صحبت میکنیم یا حالا ممکنه با مطربیان صحبت بکنیم، این بیشتر معطوف به بیرون، یعنی اون چیزی که من قرار نقدش بکنم، حالا یه تفکر دیگه از یه محصول هر چیزی که قراره که یه دیتایی راجع به اون قراره که مواجهه انتقاد داشته باشم، من دارم اینو نقد میکنم. حالا اگر یک دیدگاه رو دارم نقد میکنم ببینم آیا بیان روشن داشته، ایده مرکزیش چی بوده، پیش فرضاش به چه صورت درسته، غلط مفاهیم رو درست تعریف کرده، دلایلش چی جوریه، نحوه استنتاجش درسته یا نه، شواهدش معتبر و درست هست یا نه، برای اینکه در مجموع موقعیت رو درک بکنم و یک مراقبت عاطفی بینام داشته باشم، یعنی بیشتر ناظر بر اون بیرون طرف مقابل. خب این باعث میشه که نکاتی که میبینید توی آموزش تفکر انتقادی خوبی خوبی انجام میشه و این کاری که باید انجام میشود. خیلی توی اون بحث خودآگاهی تا اینجا تمرکز خاص نیست. ما تو بیشتر میبینیم ایده اصلاح بشه و طرف مقابل هم حالا متوجه عیوب کارش بشه و اصلاح بکن خودش. اگر این مقدار دقت بیشتری داشته باشن به تعاریف تفکر انتقادی، کم کم یک مفاهیم دیگری خودش رو نشان میدهد و این اینکه ما تحت به شدت تحت تاثیر تمایلات و خواسته‌های درونی، بُعد عاطفی احساسی وجودمون و همینطور فشارهای جامعه به خودمون هستیم و شاید اون روند منطقی عقلانی تحت این فشارها به خوبی مطلوب انجام نگیرد. به خاطر همین یه سری از تعاریف همینجور که من رنگ رو من قیمت دارد انتخاب کردم خیلی تاکید دارم که یک مدل تفکر سلف دایرکتد، سلف گایدد، سلف دیسیپلین، سلف رگولیتد، یعنی تفکری که خودم اینجوری عملیاتی دارم و دائم دارم این فرایند تفکر انتقادی و نقادانه خودم رو مورد بازبینی قرار میدم، مانیتور دارم میکنم، دارم هدایتش میکنم، یه ارزیابی دارم انجام میدم. یعنی دو تا وجهه داره، یکی که طرف مقابلم دارم این کار رو انجام میدم، مورد نفر میدم و دوم که یه جایی میبینیم که یک اجازه زیادی هم داره روی سپر و اینکه یک همراهی داره با یه جور تعمل که حالا میتونیم بگیم تعمل برای خویشتن. چرا این حالت وجود داره؟ چون من دارم این کار رو انجام میدم، یعنی از یک نظر تمرکز روی موضوع بیرونیه ولی این عاملی که داره مورد نقد قرار میده من هستم با اون دنیای درونی پیچیده که مسائل مانند خودفریبی، مقاومت درونی، پیش‌فرض‌های شاید نامعتبر، شاید ایجادهای تعصبات، سوگیری‌های خاص همه اینا در درونم وجود داره و من باید آگاهی لازم رو داشته باشم بعد برم سراغ نقد. خب اینجا اهمیت شناختمون سیستم خود روشن میشه که در واقع اگر با نگاه تربیتی رو هم صحبت بکنیم پس باید خیلی چیزا رو به مترفیان آموزش بدیم، نه اینکه صرفا تمرکز بکنه روی موضوع بیرونی و بخواد جنبه‌هاشو خیلی خوب و دقیق بشناسه و مورد نقد قرار بده. شاید حتی یه جور تقدمی هم داشته باشه حتی به لحاظ زمانی غیر از مسائل اهمیت که که اول من ببینم مثلا درست دارم فکر میکنم استراتژی تفکر انتقادی درست هست یا نه، اصلا قصد توجه دارم، قصد گوش کردن فعال دارم یا نه، و آیا رقمتهای موسیقی و منظر اونها رو دارم، و بعد بخوام دست به انتقاد بزنم. خب از اینجا در اون اهمیت شناخت خود به صورت شفاف، دقیق، هوشیارانه، آگاهانه مشخص میشه و یک مفهوم مهم دیگری که تعمد در خویشتن هست خودش رو نشون میده، که حالا البته با کلیدواژهای مختلفی به این پرداختن محققان، یکی از کلیدواژهای مهم به نظرم میتونه فراشناخت باشه یا متاکاگنیشن، یعنی تفکر راجع به فرایندهای فکری خودم، شناخت راجع به شناختهای خودم، تعمد راجع به فرایندهای نقادانه‌ای که دارم انجام میدم. اینجا ارزیابی خویشتن کاملا تمرکز پیدا می‌کنه بر ارزیابی دیگری. حالا این ابعاد مختلف داره و نظر می‌ذارم تو زمان به صورت داره پایان به پایان میره. فقط اینو تا اینجا بگم که این فراشناخت کمک می‌کنه که من حتی نه تنها نقدم آگاهانه و مطلقانه و اخلاق‌مدار و واقع بینانه باشد، بلکه به یادگیری خودم هم کمک میکنه، یعنی من متوجه خطاهای فکری خودم میشم و در حین خدمتی که دارم به طرف مقابلم شاید انجام میدم، اول از همه خدمت به خودم انجام میدم و در من باعث میشه که سودی داشته باشه این فرایند که اتفاق میفته. خب گفتیم که این فراشناخت کاملا حمایت میکنه تفکر انتقادی رو و حتی بعضی از فعالین تفکر انتقادی اصلا با این شکل گرفتن اتفاق میفته و اونها به مرور پیشرفت میکنن تا به اون حد بالایی برسن. سعی میکنم خیلی مختصر ویژگی‌های ما رو بگم و بحثمون رو تمام کنم. خب توی این درامی که وارد این فرمانین یک آدمی که متفکر خیلی تعاملی هست شروع میشه آن به فکر تینکر و چلنج تینکر یک متفکری در حالت آغاز هست، بیگینر هست و بر پرکتیسینگ داره تمرین میکنه و بر میشه ادوانس تینکر یک متفکری که توی پیشرفته هست و در نهایت مستر تینکر. توی توضیح داشته باشم راجع به اینها و شاید این برای خود من آموزنده است که خودم رو ارزیابی بکنم و بعد هم اگر بخوام توی نقطه آموزشی به فرض حالا روی دانشجویان حالا متربیان دانشآموزان تو هر لولی حتی میام توی خود تربیتی هم کار بکنیم و ببینیم که الان تو کدوم سطح واقع شدیم و این فرایند به چه صورت تربیت ادامه پیدا کرده. خب متفکران غیر تعاملی، یعنی هر تعامل نیستم، بنابراین تعامل که ندارم یعنی توجه ندارم که اصلا دارم چیکار میکنم، این فرآیند پیچیده‌ام چه صورته، دائم دارم فرضیه میسازم، مفاهیم رو برای خودم باز تعریف میکنم، استنتاج میکنم، نقد میکنم، قضاوت میکنم، ولی به این توجه آگاهانه ندارم، اصلا نمیدونم که چجوری باید آنالیز بکنم و چجوری اصلا خودم ارزیابی بکنم که آیا هدفگذاری درست، سیستم توجهی خوب کار میکنه و نمیدونم که نمیدونم مهارت فکریم ضعیفه و اطلاعی از این جریان ندارم، استانداردهای فکری رو ندارم و نمیدونم که حتی ممکن استانداردهای وجود داشته باشه. خب به راحتی نفر دچار خودفریبی میشن، توهمهای اینکه خیلی دارن قضاوتهای منظوری خوبی دارن انجام میدن و اینکه باورها و تصمیمات و قضاوتهاشون اعتماد رو مستقر هست، در حالی که شاید به شدت تحت تاثیر تعاملات خودمرکزبینانه باشن یا سوگیری و آفتهایی که وجود داره و چون نمیدونن پس تلاشی هم نمیکنن که این مشکلات رو رفع کنن و خیلی راحت. خب گفته میشه که ما با این سیستم یعنی مدلی به دنیا میایم، مگر اینکه از طریق پرورش و تربیت به سطوح بالاتر منتقل بشه. خب اتفاقا شاید گفته میشه که بسیاری از افرادی که دانشجویان تو همین سطح هستن حتی ممکنه که سطوح بالای جامعه باشن، روانشناس باشن، جامعه‌شناس، فیلسوف، ریاضیدان، قاضی، وکیل، ولی یک وضعیت‌های ناخودآگاه یا نیمه آگاهی وسط مداخله می‌کنه و خود خودفریبی نظریه‌ای وجود داره که بینشون ادعا می‌کنن که حالت ناهوشیار داره و مثلا نمی‌تونه مسائل دفاعی و اینها. خب خب حتی نه تنها والدین بلکه بسیاری از معلمان هم ممکنه خودشون متفکران غیر تعاملی باشن، پس نسل‌های بعدی رو هم معلوم پرورش میدن و این اتفاقی توی مدارس سنتی میفته. ولی زمانی که فرد تشخیص بده که این مدلیه، یعنی خیلی من آگاهی ندارم و اصلا توضیحی هم نمیتونم بدم، چون هم شفاف نیست، آنگاه آماده است که وارد مرحله بعدی بشه. مرحله چالش آماده است که چالش بپذیری، یعنی قبول میکنی مشکلات رو. قبولش بکنی راحت هیچ احساس چالشی هم نداره. خب متوجه میشی که اول فرضی هم شاید قابل تردید باشن، شاید دچار سوگیری باشن، یعنی احتمالات رو میذارم و خودم دچار یک عدم تعادلی میشم. شاید خودمرکزی نباشته باشم و آسیبهایی که گفته شد. پس سعی میکنم که تفکر خودم رو آنالیز و ارزیابی کنم. مایلم که نقش خودفریبی رو در خودم بررسی بکنم، حتی دارم روش مطالعه بکنم. باز اینجا هنوز اون حالت خودفریبی هست، یعنی ممکن این کارا رو انجام بدم ولی آخرش به نتیجه من نمی‌رسم، انجام میشه به نتیجه برسم که خب خیلی هم بد نیستم. خب من یه متفکر انتقادی هستم، اگه همه مثل من اینجور تفکر بکنم خیلی جهان خوبی میشه. خب یعنی ممکن برگردم به سطح قبل، چون همه چیز محالیه نشده ولی دارم یه تردیدهایی میکنم راجع به خودم. تو مرحله بعدی که یه بیگینر هستم، در واقع شروع میکنم که به صورت جدی تفکر بکنم، اراده بکنم، تصمیم‌های مهم بگیرم و به این نتیجه برسم که بله، من الان در ابتدای راه هستم، تفکرم ضعیفه ولی میتونم یه کارهایی برای خودم انجام بدم. پس رو میکنم یه آنالیز موقعیت‌ها و مسئله‌ها رو سوالات درمی باشم، پس خودم بپرسم و کارهایی که انجام فرایند دیگه تکرار میکنم و ارزش تفکر رو کاملا درک کنم. ولی چون بیگینر هستم هنوز کم مهارتم، اشتباهاتی ممکن داشته باشم، از عملکرد خودم راضی نیستم. ولی اینجا متوجه میشم که چقدر کم میدونم، چقدر اشکالات زیادی دارم و نیاز دارم که بیشتر وضعیت تفکر خودم رو مورد بررسی قرار بدم. تو مرحله بعدی و چهارم که در واقع تمرین کننده هستم یا پرکتیس میتینگر، اینجا تمرین مرتب دارم. یعنی دیگه از اون حالت دیگه ندیدم که من رفتم ملا، حتی یک رژیم تمرین تفکر دارم، شاید روزی مثلا چند مسئله رو سعی کنم حل بکنم، تفکرات انتقادی خوب داشته باشم که البته این حوزه تفکر من به نظر نزدیک هستم، هم کوشنگ‌هایی دارم. خودمون تأمل در خویشتن روی واکنش‌هام هیجان‌مدار باشم، خودمرکزی‌گونه، همه اینا رو دارم هم تأمل دارم تمرین می‌کنم، هم انتقاد درست از دیگری، یعنی همزمان این توجه به درون خودم و بیرون رو دارم تمرین میکنم. استراتژی فکری درست، خب با دنیای درونی خودم کاملا درگیر میشم، تحلیل میکنم و مرحله پنجم هست ادوانس میکرد که اینجا عادتهای ذهنی شدید و جا افتاده خوبی دارم که اجازه میده توی تفکر خودشون به خوبی تعامل بکنن. سوگیری ها دیگه کاملا شناخته شده و متوقف میشه. سعی میکنم از نظر دیگران هم مسائل رو ببینم، منصفانه قضاوت بکنم، حداقل کاملا میدونم که الان توی این لحظه که من دارم انتقاد میکنم از فردی یا تفکر انتقادی دارم، همین الان تحت تاثیر چه جریاناتی هستم، یعنی دوستانم اگر هستن، جمعی که وجود داره، مسائل شخصیتی فردی خودم، عواطفی که دارم، احیانا شاید مثلا نگرش‌های تعصب‌آمیزی که داشته باشم، حالا این سیستم شناخته شده است، با خود انتقادی دیگه اینجا راحت هستم، دیگه از اون مرحله چالنج رو گذشتم. خب همدلی بعد فضا تو تنفس رو شناخته میشم. خب ممکنه که مثلا با شرایط، یعنی اگر اهمال صورت بگیره فرگرد منطقی باشه، ممکنه حالا اینجا باورده که در اتضام احساس که متعلق خودم نیست قبول میکنم، چون که از اون تله های ذهنی در واقع نجات پیدا کردم. خب مرحله آخر مستر تینکر که به طور مداوم این بررسی اتفاق میفته، به طور کنترل میشه، در واقع اون آسیب ها به حداقل ممکن برسه و دائم دارم پس تفکر خودم رو احتمال میرفتم. اینجا یکی از ویژگیهاش بصیرت و کلانگری هست که اتفاق میفته و یک نگاه همینهمیتر خب بزنیم. ما اگر رهاش بکنیم که میخوام این نتیجه رو جمعی بکنم، اصلا میخوام یه چیزی رو اگر رها کنیم ذهنمون رو به سمت چیزی که آسونه، راحته، نقدر در دسترس میل میکنه، مثل برای سیستم های بدن نقد ما میخوام که انرژی رو ذخیره کنیم، انرژی خود مصرف نکنیم، پرزحمت رو کنم انتخاب بکنیم. خب من ابتداعاً این مسیر راحت‌تر و کم انرژی کمتر می‌داد به مسیر کنجی. اما بعضی ها میگن که در این فرایند دوباره چی قالب افراد مسیر تینکر اصلا نمیشن. یعنی اون مراحل بشر که اون خیلی کسا گفته تو جامعه خیلی من محله اول میشه. یعنی تو مراحل دوم سوم چهارم هستن. ولی با نگاه طبیعتی که حالا مد نظر ما مسئول این همایش من پیش میشه قطعا با یک تصمیم و برنامه جدی و تمرین مداوم به سرعت میتونه نشانههای بهبودی رو ببینیم. و در نهایت جنبندی آخرانه این هستش که در آموزش و تفکر اعتباری به شیوه مؤثر یه جوری تمرکز رو و شیفت به سمت اون خودآگاهی خودشناسی و هر وقت که مراقبت کنم از دیگران یعنی مراقبت عاطفی داشته باشم یا مثلا در باهاش درک بکنم به همون نسبت شناخت بدم و مراقبت خودم باید انجام بدم یعنی خودآگاهی که بر اساس اون تفکر اعتباری رو خوب میشه عذرخواهی میکنم
شما یه اصطلاحی به نظرم اهمیت اساسی داره و من سرعت تغییر در اثر در نظر گرفتن این معلفه هاست با توجه به اینکه در زمینه تعلیم و تربیت ما با یک وضعیت کیفی انسانی روبرو هستیم این سرعت و سرعت تغییر در اثر این نکات رو چگونه توجیه میکنه حالا این پاسه چی بیم بعد
خیلی در هر صورت پژوهش به ذهن من یه نوع آشناسازی با خیشتنه در لحظه اول. یعنی ما از طریق پژوهش و حقیقت‌یابی یه ارتباطی با خودمون پیدا می‌کنیم، یه یگانگی و یه پارچه‌سازی هستش که زمانی که این یگانگی دستخوش در واقع مخدوش بشه، ما دچار دوگانگی و حتی بیگانگی خواهیم شد. بیگانگی از خود به این معنا که ما داریم کاری رو انجام میدیم که هیچ تعلق خاطری بهش نداریم، داریم مسئله‌ای رو دنبال میکنیم که مسئله من نیست و این دوگانگی در من به وجود میاد و ما باید بریم به سمت اینکه کودکی رو تربیت کنیم، دانش آموزانی رو تربیت کنیم که پژوهشگر باشن. پژوهشگر به این معنا که بتونن معنایابی کنن، حقیقت‌یابی کنن و اون فرایند حقیقت‌یابی رو بتونن خودشون ارزیابی کنن و بعد ما میتونیم منتظر این باشیم که در دانشگاه ما بتونیم اون پژوهش به معنای واقعی کلمه رو که حقیقت‌یابی داشته باشیم. و حتی این در واقع آسیب شناسی در سازمان ها هم هست. ما در بیشتر سازمان ها میبینیم که در واقع از پژوهش به عنوان امتیازی برای ارتقا استفاده میشه، حتی برای معلمان، و ممکنه حتی این سلامت پژوهش رو از این لحاظ در واقع به خطر میندازه که ممکنه مسئله من نباشه، به عنوان ابزاری من ازش استفاده کنم برای در واقع ارتفاع امتیاز یا بحثای دیگر. که این پژوهش و این پژوهشگری رو میخوام ارتباط بدم به فراز دوم که بحث فلسفه برای کودکان هستش. ما یک رویکرد تربیتی داریم که در واقع در مقابل آموزش پرورش سنتی یک پیش‌فرض‌هایی رو در واقع با خودش داره که تا حدودی نقش معلم، فرایند تدریس و خود عناصر آموزشی رو دستخوش تحولی کرده. اینجا واژه‌ای داریم به اسم فلسفه. در واقع بنیانگذار این رویکرد که ماتیو لیپمن بود یک کشفی کرد، دید که بین فلسفه و کودکی ارتباطی هست. یعنی انگار کودکان مثل فیلسوفانه پرسش میکنن و خیلی پرسش های بنیادی هم بعضی اوقات میپرسن و این خوب فرصتیه برای اینکه ما کودکان رو به تأمل و تفکر وادار کنیم. و ایشون که استاد دانشگاهی بود دید که حتی دانشجویان در دانشگاه هم به اون معنای واقعی اون تفکر نرسیدن و دید که باید چند گام برگرده عقب، از کودکی شروع کنه. یعنی ما از کودکی باید سعی کنیم که کودکان ما متفکر در واقع بال بیان. و ما در خود سنت اسلامی هم خیلی بر تفکر تاکید شده، در فلسفه اسلامی به خصوص. یعنی ما در مورد پژوهشی که من خودم در سازمانی انجام میدادیم از به موضوع تحول نظام آموزش پرورش از حافظه ورزی به تفکر ورزی، ما دنبال یک مبنای در واقع فلسفه اسلامی میگشتیم برای اینکه مدلی طراحی کنیم. تمام این مسلک ها رو بررسی میکردیم، مثلا در حکمت متعالیه دیدیم که نظریات خیلی مبتکرانه‌ای وجود داره که به ما کمک میکنه اون تفکر محوری رو هندسه تذیر کنیم و از این روش استفاده کنیم برای در واقع آموزش. و اومد این مبنای نظریات حرکت جوهری، مسابقت علم با وجود و اتحاد عالم و معلوم، یعنی همین مواردی که به عنوان مبنای نظری روش کار کردیم خیلی کمک میکنه به این که اون تفکر محوری اون فراینده در واقع اتفاق بیفته. و اینکه ما باید در این همایش به دنبال این هستیم که این زمینه گونه هایی که برای تفکر محوری به خصوص در سنت اسلامی هست ما اینا رو کشف کنیم. یکی از پیش‌فرض‌های دیگه و مبناهایی که در فلسفه برای کودکان هم ما مد نظر داریم بحث اینه که ما فلسفه رو به عنوان یک حوزه‌ای که تکامل یافته است و میتونیم در مدرسه ازش استفاده کنیم به عنوان فلسفیدن و انجام فعالیت‌های فلسفی از لحاظی که کودک خودش کاوش فلسفی انجام بده و خودش تفکر کنه میشه ازش استفاده کرد و برای متون درسی ما اینو به کار ببریم. و یه مورد دیگه تمرکز بر زمینه و زمینه گراییه. این نوع روش خیلی موقعیتمنده، یعنی تمام در واقع مهارت‌هایی که ما مد نظرمون هست از زمینه در واقع برمیخیزن اینا، یعنی کودک میاد در زمینه و در موقعیت و از طریق گفتگو و دیالوگ برقرار کردن با همتایان و همسنهای خودش میتونه از زمینه خیلی از مهارت‌ها رو یاد بگیره. مهارت‌هایی مثل از گوش دادن، صحبت کردن، مهارت‌هایی مثل ارزیابی کردن نظر دیگران، مهارت‌هایی مثل خود ارزیابی، اینا همشون در جمع اتفاق میفتن. این در واقع میخوام به سه تا مؤلفه اصلی این برنامه اشاره کنم که این سه تا مؤلفه اصلی کمک میکنه که بیشتر آشنا بشیم. یکی بحث اینه که ما یک حلقه کندوکاف داریم برای یادگیری که دو تا ساختار داره. یک حلقه اجتماعی، یک حلقه که دور هم جمع میشن و یک ساختار دیگه کندوکاف محوریه، جمع میشن و در مورد یک موضوعات کندوکاف میکنن. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا در جمع مکاشفه اتفاق میفته، یعنی هر کسی اون مفهومو از آن خودش میکنه، نوعی درون نگری اتفاق میفته. یعنی ما همون جوری که به جای کودک نمیتونیم بخوابیم یا غذا بخوریم، به جای کودک هم نمیتونیم تفکر کنیم قطعا. پس کودک در این حلقه کندوکاف خودش تفکر میکنه و به مفاهیمی که اونجا بحث میشه خودش میرسه. یک بحث دیگه محتواهاییه که در این حلقه مطرح میشه. در اینجا کتاب‌های درسی به مثابه داستان مطرح میشن، یعنی اینکه کودک با داستان بیشتر ارتباط برقرار میکنه. زبان کودکان یک زبان قصه است، داستانه که از طریق داستان ما میتونیم مسائل رو بازآفرینی کنیم، مسائل زندگی رو برای کودک، براش چالش به وجود بیاریم. اصلا کلن فلسفه وقتی که فیلسوفان، یعنی هم پرسشگری، خود سقراط زمانهای طولانی رو به نقطه‌ای متمرکز میشد، نگاه میکرد حیرت زده که اطرافیانش بکردن اتفاقی براش رو داده، میرفتن جلو تکونش میدادن میگن اتفاقی نیفته، تا این حد میرفت تو حیرت زدگی و خودش رو مامای روان میدونست که میگفت من بهترین فکر رو متولد میکنم. چگونه؟ با گفتگو و پرسشگری و چالش. اینجا همین چالش ها، همین موضوع ها در کتاب های درسی به صورت داستان، همین تجربه های زندگی دوباره بازآفرینی میشن و کودکان در موردش بحث و گفتگو میکنن. یک عنصر دیگه بحث معلمه. معلم در اینجا حاکم مطلق نیست، اونجوری که ما در قبلا در آموزش پرورش سنتی یا در اون بحث ایدئالیسم که دانش در مشت معلم بود و دانش آموز باید اینو به یاد می آورد، کسبش می کرد، اینجا معلم تغییر نقش داده شده. اینجا معلم بیشتر هدایت می کنه، معلم به عنوان عضوی از اون حرفه می شینه و بحث و گفتگو می کنه، فقط اون فرایند رو نظام مطالعه‌گره و از این بابت که یک سری مهارت‌های دانشی و بینشی داره خب نسبت به اونها سطح بالاتر داره. در حالت گفتگو معلم هم عضوی از اون حلقه هستش و به عنوان تسهیلگر ازش نام برده میشه که فرایند رو هدایت میکنه. من چند تا هدف رو پیش میبره این در واقع برنامه که ما دکترم استفاده کردیم. یکی از اهداف که این برنامه جز اهداف هستیش که پرورش تفکر انتقادی هست اشاره فرمودن، این برنامه دنبال اینه که تفکر انتقادی به خصوص یک مثلثی از تفکر که تفکر انتقادی خلاق و مراقبتی هست آموزش بده و بلکه اخلاقی و استدلال ورزی و قضاوت رو در کودکان ارتقا بده. اینا رو به عنوان اهداف این برنامه ما در واقع مد نظر قرار میدیم. خب بحث اینجاست که مؤلفه‌هایی و زمین استلزاماتی که لازمه برای اینکه تفکر به اتفاق بیفته، یکی بحث اینه که ما یک محیط برانگیزاننده داشته باشیم، یک محیط برانگیزاننده و امن. یکی از در واقع ویژگی ها و استلزامات این برنامه اینه که یک محیط امن ایجاد میکنه، یک محیطی که کودک در اون احساس امنیت میکنه، احساس میکنه مورد تمسخر قرار میگیره یا ممکنه باش با تندی برخورد کنن. چون امنیت به خصوص در حوزه آموزش از این لحاظ مهمه که کودک میتونه از اون لاک خودش بیاد بیرون و ابراز خود کنه. مثلا ما یه داستانی داریم که فیلیپ کم که یکی از بنیانگذاران این مبحثه تعریف میکنه که میگه در واقع پدر و فرزندی از جنگل رد میشدن، اونجا یه سگی رد شد، پدر بچه و فرزندی گفت چه اسب بود، در واقع اسبی رد شد، پسر گفت چه سگ بزرگی، و بعد پدرش گفت که این اصلا سگ نیست، این اسبه، اینا رو مگه نمی‌شناسی؟ بعد که پدر با خودش فکر کرد گفت چرا من باهاش وارد گفتگو نشدم، چرا سریع نظر اون رو رد کردم، چرا دستش رو نگرفتم خیلی کاوشگرانه برم بهش نشون بدم بحث رو گفتگو کنیم که این گونه ها رو بهتر بشناسه. یعنی بحث اینه که ما باید محیطی فراهم کنیم که در این محیط راحت دانش آموز ابراز خود کنه، نظرش رو بیان کنه. این محیط امنی باید باشه. ما در خود تفکر خلاق هم که معمولا 3 تا بود یا بعضی وقت 4 تا بود براش در نظر میگیرن، ما اگه بفت دیگری بخوام بهش اضافه کنم قطعاً اون امنیته. چون تا این محیط منعطف و امن به وجود نیاد من نمیتونم نظر خودم رو بیان کنم به صورت خیلی راحت و در واقع محکم. و یکی از الزامات دیگه که در این برنامه خیلی روش تاکید میشه بحث کشف و اینکه ایده ها به چالش کشیده بشن، یعنی یه نوع مکاشفه اونجا وجود داره، مکاشفه ای که کودک خودش نظرات دیگران رو بررسی میکنه، مخالفت میکنه و موافقت میکنه و دنبال استدلاله و تسهیلگرم کمک میکنه که در نهایت بتونن خود ارزیابی رو انجام بدن و به نتیجه‌ای برسن. حالا این سری الزامات دیگه هم هست که من اینجا آوردم، بحث اینکه هیچ ایده‌ای تحریف نشه یا اینکه از ایده‌های غیر معمول معمولاً در واقع استقبال میشه برای این. من یه نکته‌ای رو می‌خوام عرض کنم برای اینکه خیلی هم طولانی نشه صحبت. بحث اینه که خیلی وقتا ما دنبال اینیم که خیلی از مفاهیم رو تعریف کنیم، مرحله بندی کنیم، هندسه پذیر کنیم، یعنی دنبال مهندسیشون هستیم که تبدیلشون کنیم به قانونی که آموزشش بده. خیلی وقتا چون این نوع تفکرات، این نوع فرایندات درونی هست، یعنی ما بیشتر باید زمینه اون رو فراهم کنیم، بیشتر باید موقعیت مندش کنیم، یعنی در موقعیتی قرار بگیره کودک که بتونه خلاقیت به خرج بده، در موقعیتی قرار بگیره که بتونه اون تفکر سنجشگرانه یا انتقادی رو داشته باشه. خیلی وقتا دنبال این که ما حتماً بخواهم این را هندسه پذیر کنیم، با توجه به درونی کردن این مباحث ممکن ما را از هدف دور کنه. شما یه در واقع مثال سمبولیک در این مورد هست، میگن در واقع در یک جنگلی یک هزارپاه حرکات موزون قشنگی را از خودش نشون میداد که همه حیوانات رو جذب خودش میکرد، بعد لا پشته بهش تصویر میکنه، یک کاش منم میگم این به همه جذب کنم با این حرکات رو در همه من رو تحقیل میگردم، بعد میره تو خلوت خودش به این نتیجه دنبال استلزامات یکی که این الزامات باید باشن تا این نوع تفکرها به وجود بیان. خب در هر صورت من نقطه آخر میخواستم در مورد خب مدارسی هم که واقعا ایتش تفکر محوری در اونها آموزش داده بشه، واقعا باید مدارسی باشن که این زمینه کاوشگری در اونها برقرار باشه و ما بتونیم به دانش آموزان به عنوان یک مرکز جوشان بیاندیشیم و نگاه کنیم و معلم و تسهیلگر باید پشت دانش آموزا حرکت کنه تا فقط زمینه رو برای اونها فراهم کنه که اونها بتونن بیاندیشن و به اون نتایجی که و اهداف غایی که اون برایش داره برسن.
در تعلیم و تربیت غیر تمرینی تا آقای دکتر ناجی‌آماده میشن در ارائهشون، من این پرسشی از آقای دکتر محبوبی دارم که میتونن تعمالی بفرمایند، سرانجام توضیح بفرمایند در معرفت شناسی بحث شما یه تعارض ظاهری دیده میشه بین تاکید بر روش سقراطی که یک روش ماممکن است برای در واقع به یاد آوردن حقایقی که دولت فراموش شده با اون چیزی که در روی تفکر خلاق در عنوان خلاقیت برجسته میشه. خلاقیت با ساختن چیزی که قبلا وجود نداشته در واقع معنا میشه. حالا چجوری خلاقیت، ساختن، نوآوری، این ترمان، این اصطلاحات با یاد آوری، کشف حقیقت و مانند اون نسبت برد. من میخوام خواهش کنم چون فاز آخر رو بزنیم این گفتگوها رو از هر بزرگ نگاه من یه سوال احتمالا مطرح میکنم بعد بعدش حاضری تعمالی بفرمایید بعدش خدمتتون خواهیم. آقای دکتر نجی بفرمایید.
کشورهای دیگه اروپایی هم این شکاف نسل‌ها به وجود اومده و
بچه ها بزرگترها رو متوجه نمیشن، بزرگترها بچه ها رو متوجه نمیشن. این به طور اوتوماتیک که آموزش پرورش رخ داده و میخوام مکانیزمش رو تلاش میکنم که نشون بدم. یه مقدمه میگم در مورد اینکه اصلا این منظور من از شکافی نسل‌ها چیه. ببینید ما اگر طرز فکر ما یا پارادایم ذهنی ما رو به طور ساده‌تر بخوام بگم فرماندهای به ما فرق بکنه، شکل دیگه‌ای داشته باشه زندگی شما، ذهنیت شما، اون نحوه زندگیتون، ممکنه که رفتارهای من رو درک کنه. ممکنه یک مثلا مسیحی رفتارهای یک نفر بودایی رو متوجه نشه و بگه که چی کار. ما ممکنه مثلا اینجا زندگی میکنیم متوجه نشیم که چرا هندی ها رفتی کاف رو مثلا خلاق میدینن اینجا اتفاق میدارن و در اون ساعت درست مثلا خندیدار بیار و نتونیم. حالا این در واقع این مدل رو ما در بچه ها میدیم و بچه ها رو بزرگترها رو متوجه میشن و بزرگترها هر بچه ها رو متوجه میشن. این متوجه نشدن نشانه از شکافی که به این نسل ها رو میده. در زمانی که این اتفاق میفته ما سه جور میتونیم برخورد کنیم. من مثلا نظر شما دیدگاه شما رو متوجه نمیشم، با خودم فکر کنم که من متوجه نمیشم گفتم چی میگه اون طرف چی میگه، ولی شاید یک چیزی برای گفتن داشته باشه. بذارت فکر کنم دور این حالت این که من متوجه نمیشم و نمیخوام در موردش قضاوت کنم، من رفتی نداره، من نمیفهمم از این نمیگردم کارش چی یاد بگیم. سومیش اینه که من نمیفهمم اون چی میگه و اون نادرست میگه، چرت و پرت میگه، یه چیزی به من یه کاری انجام میده که نامعقوله. رسم و رسومات احتمالا بر اساس خرافات، عادتهاش احتمالا اشتباه، افکارش احتمالا نادرسته. پس یه نوع بدبینی هم دارم بهش میگم، چون شم شکل من نیست حتما یه مطلبی داره. این حالت سومه که مشکل ایجاد میکنه و چون در واقع ما ممکن به طرف رو مثلا میگیم که اون نادانه، نمیدونه و حتی نمیدونه که نمیدونه، پس من میدونم که شما این در خرافات و در خرافاتش هم خیلی جدی سخت و در جوجانه به خرافاتش هم در یک سری مثلا حرس بازی هاشه، در حرس باشتن در جوجانه داره اقدام میکنه. پس این در واقع دیدگاه با هم با تحقیره، یه عجب آدمی ها مثلا عجب آدمی رفتار رو از کنه. دوم که در ایرانه با اعمال قدرتی، من اگر در واقع با اون فردی که دارم تحقیرش میکنم زندگی شد مجبور شم یه جا باشم، مجبور که یه چیز زور بگم بهش، چون که نمیفهمم و نمیتونم بفهمم، پس بنابراین من میتونم که اعمال قدرت کنم و در یک جوری حرف خودم رو به کرسی بشونم. پس را اگر در حال سوم با اون فرد هم خونه بشیم هم اتاق بشیم، این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این من پیش خودم فکر خواهم کرد که من میتونم بهش نهایتا من تنها راهی که میتونم باشه با برقرار کنم اینه که زور بگم بهش و کلک بزنم. میتونم چون میدونم که نمیدونه، کلک بزنم شاید به خاطر خودش هستم، من نقشه میگشم کلک میدونم که خودش زندگی بهتری داشته باشه. این در واقع توجیه رو به من میده که من بکنم که با روش های غیر از گفتگو اون رو در مسیر خودم بیارم. حالا این رو احتمالاً والده بهتر حرف من درک کنم با بچه هاشون که این ارتباط وجود داره و به وجود داره نمیدونن چه کار کنم. والده در نهایت مال قدرت کنن، میگن اینه. اگر میخوای مثلا فرضاً این کار رو برات انجام بدن، باید این رو انجام بدی، این کاری که مجبوری انجام بدی. و همینطور از وقت بچه هم با ما همین کار رو بیدن. من باید ریشه این رو در واقع بودم میخواد که پیدا کنم. میریم سراغ آموزش پرورش. این آموزش پرورش آموزش مهندار یکی این دلشی داری که در آقای دکتر و خانم دکتر مخالف اون رو گفتن، آموزش پرورش تعمدی رو گفتن. در آموزش پرورش من میگم آموزش مهندری جریان داره و بچه ها باید حس کنن، معلم مهندری جریان داره، معلم دانای مطلقه و معلم که بچه ها چیزی که من میگم یاد بگیم، از خود تو حرف در نیاریم. اونی که من میگم اونی کتاب نوشته اون داره. حتی ما این معلم مهندری تو دانشگاه هم رفت که یکی از تصدیت مشهور کلاس دید باید میکرد و گفتون کانت نظر من را از گفت بودن و کارشی از ارشاد بودن تو به نظر تو نداری، اینه شما این رو یاد بگیم، تو نظر نداری، حق نظر دادن نداری، تو کارشی ناسی ارشاد دو کشان دید توش هم نظر. ولی اینجا اینی که من دیدم تو باید یه اصلا مشهوری هم تو میشه و مانی گفت بابا چون آفه این رو نداری
بس که ما همه هم شنیدیم از استاد.
ببینید این آره آمون تو دانشگاه شنیدیم، من باید
من دانشگاه من روز قبل از جلسه دفاع دکتری شنیدم
بعد از دفاع
میگم همون بود
بعد از دفاع میگم که آره دکتر شما هم نداری
بگیم نه تو هم یه اتفاق افتاد
بعد اتفاقا این چیزی که حتی به ذهن اساتید ما منتقل میشه. من دارم میگم این الگویی که در مدرسه ساخته میشه و ما هم که مدرسه درس میده به ما منتقل میشه و ما به دانشجویان منتقل میشه، به شاگردان منتقل میکنیم که شما نمیدانی و نادانی و باید گوش بدی. شما کامت رو نمیتونی اصلا به راحت بفهمی، هر بار من گوش کن بعد از این دکتر بری شاید میتونی یه چیز بشی. اما خب این به این رو بودیم که الگوی در واقع دایدکتیک و انتقال دانش و حافظه محور، یعنی من یه دانشی دارم شما ندارید، من اون دانش رو به شما منتقل خواهم کرد. خب این در واقع ملازماتی داره دیگه، این اتفاقاتی میفته بعد از این. خب معلم متکلم بعد از و معلم دانای کنده، دقت کنید دانای کنده، یعنی بچه ها نمیتونم بگم که مثلا خانم بابا من هم یه چیزی میدونم من هم بگم برم اصلا تو چیزی که میدونی رد بینده، تو باید به این گوش بدی، تو ریاضیات، تو فیزیک، تو علوم اجتماعی، تو علوم دیگه تو چیزی نمیدونی. دانش آموز نادان مطلقه در بودن، یعنی اومده با چارزانو بشین بودید یاد بگیم، حتی نظر دادن دانشجو نداره، دانش آموز که اصلا نداره. معلوم به نحن میده که لطفاً نفس نکنم خبه شد در حالی که شاید دانشمون یه نکته رو بگه و هم دانشجو به نکته بگه دانشجوی قبل دفاع دکتری نکته بگه خودش یاد بگه و ما امیدار که نه لطفاً تو چی نمیده. بعد یه چیزی دارم از من به بهش اشاره میکنم که دانش آموز واقعا فاقد تربیت معلم باید تربیت رو بهمون منتقل کنه و گاهی حتی کلمه وحشی هم به کار میره. اگر معلم بخواد روک بگه رو وقت میاد تو اتاق دفتر بود چه وحشی هایی با چه وحشی معلم های رو گفت که شما از عجب جانداران چیزی هست مثلا موجود احسان هستن طلب این جان دارم اینش دوست کنش موچه رو یه چیز دیگه
دارم ناطق
شد من نه 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 یه باش ناطق دوست کنش یه ناطق یه خیلی ناطق هستی به جان دارم ناطق رو دیگه
یعنی دور از این منشوی هم جان
نه خب الان دیگه بهتر شده الان خیلی بهتر شده ما
شده به خود خاندوتو در نشته بودم شده به سر کلاسشون دستشون میاد چند میشه یعنی چی؟
خب حالا من اگر گفتگوی بین اینها نباشه ما در هر صورت نمیشه. مسئله من نبودن گفتگو هستش که مدارس ما اون را میرامیزن، در واقع نباید گفتگوی باشه. یه مقدمه دومی را هم نمیگن به بخشی طولانی خواهد شد. ما باید بگویم که ما همون توی خانم دکتر گفت و آقای دکتر گفتن، ما فقط از طریق انتقال دانش نیست که بچه ها میآموزیم، بلکه برایشون الگوسازی میکنیم. اگر ما الگوسازی نکنیم، فوتبالیست ها الگو میشن، نمیدونم هنرپیشه ها الگو میشن، بچه ها دنبال الگوها هستن، هم بچه ها دنبال الگوها هستن، هم ما باید برای اونها الگوسازی کنیم. اگر ما برای این الگوسازی نکنیم، میرن الگوهای خودشون رو پیدا میکنن. حالا یک من در این که بگم بچه ها چطور نتیجه بشن، یه چیزی گرفته بودن نظرخانی از بچه ها در بودن. البته ما 10 سال پیشه بچه ها گفته بودن فرانکس الگوی ما هستش. دوستم از من پرسید که به نظر شما الگوی بچه ها کی میتونه باشه؟ من گفتم مثلا رونالدو، مسی. بابک زنجانی هستش. اون قوم بابک زنجانی در اوج بود، یعنی زده بود رفته بود کهشو میکرد. خب اوجو درست شده برای بچه ها، ما نتونیزیم اوجو خودم درست کنیم، اون درست شده. این آقا فرد زد برد برد گرفتنش برد. خب دنیا حالا اگر نباشیم که دیگه در خارج میشه که مثلا ها که هنر بشه در رفتار سیده میشه به هر حال. پس ما باید به این دقت کنیم، آموزش باید به این دقت کنه و نمی کنه. چه الگویی در آموزش می سازیم؟ الان من بهتون میگم چه الگویی در آموزش می سازیم. در مدرسه ما یک الگویی می سازیم که تقریبا یک جوری یک طرف نادان محض، یک طرف دانان مطلق. و بین این دوتا هرگز گفتگوی وجود نداره. کسی که تحصیلات داره مهندس، دانای مطلق، کسی که تحصیلات نداره نادان ماست. سعی بیشتر به این موضوع، حالا من فقط به یک نکته اشارم، اگر به پرسش‌های کودکان به صورت پاسخ در این مدرسه کار میکنه دیگه، میگه که پاسخ های سوالات شما در کتاب تو مشکلی از من میپرسید، به صورت پاسخ میگه که معلم و میگه من معلم خوبی هم هستم، بهترین معلم هستم. معلم تازه چی میشه؟ جایزه هم میگه، میگه که به پاسخ های به سوالات بچه ها پاسخ داده، خیلی تلاش کرده به همش پاسخ. اگر همه پرسش ها رو پاسخ بگو چه اتفاق میکنه؟ یک سال سال بعدی اتفاق بیشتیم. اگر کودکان بدون تلاش برای درک مفاهیم، بدون تلاش تعاملی برای درک مفاهیم یا پیش‌فرض‌های زیربنایی موضوع، فقط اطلاعات لازم از کتاب بگیرن، چه اتفاق میفته؟ این در صورتی که الف و ب که الان من گفتم با هم رخ بدن، آیا الگوی گفتگو برای کودکان فراهم میشه؟ من در بهترین حالت دارم بررسی میکنم. به کتاب سوالات اون رو پاسخ داد، معلم به سوالات اون رو پاسخ داد و گفت آقا بچه ها شما دیگه زیاد چیدم به من، همه چی رو بهتون میدم. در این صورت چه اتفاق خواهد افتاد؟ اتفاقات خیلی بدی خواهد افتاد که فعلا من چند روز بعد ما خیلی کار خوبی کردیم، به سوالات اونها پاسخ دادیم، به خلل فکری اونها پر کرد و معلم مثلا جشنواره بهترین معلم شناخته میشه که تمام بچه ها رو کاملا پاسخ داد سوالات. به دانش آموزان عادت میکنن که همیشه یک نفر در کنارشون باشه که به سوالاتشون پاسخ بده، دیگه بهترین عادت میده. یا پدر مادر هم همین کار رو میکنید، به اول همیشه به ناز پرورده میکنه بچه رو، به تمام نیازهای ما پاسخ میده و اونا عادت میکنن تا 40 سالگی پدر مادر حمایتش. پس ما در واقع کودک مدرک رو آماده میکنیم که با مشکلات آیندهش، با سوالات آیندهش نتونه مواجه بشه. دومی چیزی که رخ میده، یه روزی ممکنه بفهمه که این معلمه که خود رو دانای خود معرفی کرده، یه جایی خالی بندی هم کرده، یه جایی هم قرار کرده از نابینی بشه، و اون وقتی که احتمال کامل رو به اون معلم یا والدش از خطر کنه، فکر خواهد به همش کلاهبرداری میکنه، همش در ما خدا خودشون اینا رو بدن و به لحاظ اخلاقی عروم رو چون جاهای دیگه هم در واقع ساپورت میکنن ممکنه به عروم شک نکنه، ولی به اخلاقیات معلم اگه شک کنید که تمام معلم میگیدیم که در ما خدا بسنیم پس اعتماد از دست میره و به حال دیگر اون کودک احساس بی‌پناهی میکنه و نمیدونه چیکار کنه. حالتهای دیگری وجود داره که با درس موفق شدن معلم داره تحقیق بهتر از نادانی. حالا این معلم رو تصور کنید که اتفاقا آقای دکتر صفایی مقدم که گفتن یک دوره معلمی میکردن میگفت اون زمان ما یک واحد هم داشتیم، اگر بچه ها سوالی پرسیدن شما بلد نبودید چطور بپیچون ما بچه ها رو که نبهمن شما نمیدونید، یه واحد بازی کردن که نحوه پیچاندن بچه ها بسی که نمیدانید شما اقتدارتون از دست ندید، این روش های مختلف پیچاندن بچه ها رو ما پاسی کردیم و خب اینا الان دیگه ما یاد میگیم همه نوزی بره همه معلومه در حسین نیاز به واحد میگیم. حالا یک ترس رو میگیم ما همجه نیم شاید که یه مادر من مونگوله به توهین بزرگی میکنه. خوبیه ولی موضوعه. من ناراحت میشم و میگم که شما خودتون این کارو کرد با فرزندتون. مدرسه ای فرستادی که فرزندتون رو اینجوری آموزش داده، معلم تحقیرش کرده، معلم تحت فشارش کشید، معلم گفته تو نادان هستی و این دو سوی از صفر و یکی از دانش، یا شما نادان هستی اون نادانه یا اون دانه از شما نادانه. حالا بری دانشگاه دوباره این عرض میشه، استاد دانه میشه این نادان میشه. ولی مثلا یه جاهایی دیگه تو خانواده چون مامانش کمتر مثلا تقلید بلده، حتی بچه های کوچیک مثلا ممکنه پسر مثلا 5 ساله من بگه تو چرا خوری مثلا چیزی نمیفهمی، یعنی اون چیزی وجود داره که پسر 5 ساله بیاد بگه بابا من خور نمیکنه مثلا یه چیز ساعتش تکنیک این بارش رو باز کنه و اینجور مثلا خواهد. این فراننده باعث شده که شهروندان ما فرض میکنیم، ما هم ماش پرورش بچه‌ها رو ماش پرورش شهروندان ما صفر یکی به هر چی نگاه یا دانای مطلق یا نادان. در این صورت گفتگویی ایجاد میشه. اگر من فرض کنم که شما بخشی از دانش رو دارید و من بخشی از دانش رو دارم، در اینجا گفتگو معنا پیدا میکنه. ولی مدرسه این رو به بچه‌ها نمیده، مدرسه صفر یکی کرده، فقط به یک نفر داره. شما هم دانش نشدید، دانشگاه هم همین کار هم دکترا گرفتی شدی دانش، ولی قرد از دکترا نادان بود. بعد این به ما اجازه میده که ذهن کشیدهی برای شنیدن نداشته باشی. ممکنه فرزند رو داد ببینه که من که در درد شما دیده هر شما میشه درد میشه اشتباه، یا مثلا حالا بگید که آقا من به این نیاز دارم، نه نیاز های تو رو من بهتر است میدنم، نیاز های تو اینا نیست. یا برعکس، برعکسش هم رو بچه ها والدینشون بکنم. اگر ما در موقعیت خاصی قدرت هم مثلا داشته باشیم، میتونیم اونجا باز اون دانه خود در نظر بگیریم که مدیری یا بیه مثلا یا مثلا رئیس مؤسسی هست از بالا که نگاه میکنه همه رو میگه که اینا بسیار نارم های از تو مدر. و اگر این اتفاق من اتفاقی افته چون مشاوره ای از این کافی بگی از اینا نمیگیری من این اداره رو چیزی میکنم. و میگم این در تمام سطور من بگیم که در خانواده ها اینو میبینم که به وجود کنم نیاز به گفتگو احساس میشه. ما اگر موقعیتش به خطر بیفته نادانیش پنهان میکنه و به قول معروف بلوف میزنه که بله من میدونستم اینو، اتفاقا میخواستم که شما بگید. و این اتفاق که من اصلا خیلی خلاصه میکنم که به این که انجامی که مثلا فرزندان ما رو مونگول تصور کنم، ما هم اونها رو نادان رو چی؟
افسار گسیخته.
حالا افسار گسیخته ولی خب نادانی حتما هست
نه از اون طرف، یعنی والدین بگم بچه ها افسار گسیخته.
شما نمیدونید افسار گسیخته همین دیدید یا در اصلاد احساسات اونها حرف میدنید. ولی حالا من یک چی بگم فرصه در اتخام عملا در کشورهای مختلف بیش از 60 کشور و کشورهای نشون داده که گفتگوی بین معلم و دانش آموز باعث افزایش دانش هر دو طرف میشه. من این رو به عنوان معلمی که میرم سر کلاس کودکان کاملا میتونم به شما بگم، شما هم که سر کلاس میرم، من در هر جلسه از بچه های اول ابتدایی پیشدبستان تا بچه های دوازدهم هر جلسه چیزی یاد گرفتم. من که یا معلم اونها بودن و نه یک چیز یاد گرفتم، من اگر مثلا یک پنجم موضوع رو بلد بودم دو پنجم سه پنجم بعد اونها یاد گرفتم. پس فرق به قرار کودکان میاد که معلم معلم دانش آموز است، استاد استاد دانشجوه، یا سر کلاس میگه من هم دانشجو شما هستم، دانشجو من هست اومدم یاد
بسیار متشکرم. برای دکتر نجیر پرسشی
که من هست اگر بکنی تعمالی به فرمایید و اون همین که یا فکر نمی کنید که برداشتن گسستهای بین نسل ها سرانجام منجر میان مارگی جامعه میشه و جامعه نمیتونه در حرکتش به سمت آینده تحولات جدی و اثر بگذاره، به خاطر اینکه اینقدر این دوتا نزدیک به هم دیگه میشن فرآیندهای نرمال سازی اتفاق میفته. سپاسگزاری میکنم اگر اجازه بفرمایید من خیلی کوتاه چند دقیقه صحبتی خدمتتون داشته باشم از باب انجام وظیفه. فقط قبلش بعد از نقشهایی که به معلمان شده بیش از پیش مایلم که اعلام کنم من دانشجوی بیش نیستم. خلاصه اینجوری فرار کنم این مسئولیت هایی نقش هایی که خیلیشون به درستی با عرضم به خدمت شما. من موضوع صحبتم درباره اقتضاعات در واقع روش دیالکتیکی اقتضاعات روی کردانش آموزش تفکر محور دیالکتیکی هست. این فرضی دارم اما اینه که اصولا تفکر محوری با انواع روشات از جمله تفکر محوری دیالکتیکی یک رخداد مکانیکی نیست، یک رخداد مکانیکی نیست و در نتیجه درک می‌کنیم که ضرورت داره طراحی الگوهای فنی برای تحققش در اصل تحقق یک فضاست، یک فضای کیفی که اگر رخ بده در واقع این خواسته محقق میشه. حالا تحقق این خواسته، این که ما نوعی تفکر محوری دیالکتیکی داشته باشیم یه چیز خوب بودن یا بد بودنش یه چیز دیگه است. معمولاً ما به ویژه در دنیای جدید بر ارزش بیچون و چرای تفکر محوری در همه سطوح زندگی انسانی داریم تاکید میکنیم. در باری ارزشاش من هم میتونم الان از وقت کتابی بلندی بخونم، ولی به نظر میرسه که اولین شرط این که دوچار بحرانهای جدی ناشی از همین تفکر محوری نشیم بد نیست که بدیلش رو هم در نظر بگیریم. و اولین کار دیالکتیکی پیشنهادی من اینه که خطرات آموزش تفکر محور دیالکتیکی رو یا باورش های دیگه و اصولا آموزش تفکر محور رو هم در نظر بگیریم. من یک نمونش رو فقط عرض میکنم که توضیحی داده باشن که چه خطراتی ممکن هم در این هم عرض میکنم جزء ذاتیات این ها نیستن ولی برحال ممکنه در هم بخوره. تفکر محوری با الگوهای عقل‌گرایی افراطی میتونن چنان گسترده بشن که مثلا ما بخواییم که کودکانمون هم از همون آغاز مثلا از 3 سالگی آدم های متفکر باشن، حالا به معانی مختلف. این متفکر بودن در یک گفتمان چند هزار ساله میتونه دلالت‌های به شدت عقل‌گرایانه‌ای داشته باشه و کودکی که باید در کودکی اصولاً به پروبال دادن نیروی خیال خودش اقدام کنه رو تبدیل کنه به یک عقل زودرسی که در دیالکتیک یا روش های دیگری یاد میگیره که منطقی فکر کن. و این منطقی اندیشی برای کودک در این قالب قابل تعمل که بعد از کودکی باید شروع کنید به منطقی اندیشی رو ممکنه نابود کننده وجود بسیاری از زندگی انسانی باشه و آسیب های سنگین رو به کودک تحمیل کنه. در نتیجه برحال ما از همون آغاز باید طرفین این ماجرا رو در نظر بگیریم تا دچار بحران کمتر بشیم. ولی من اگر بخوام همراهی کنم بگم خیلی خوب، در ترتیب ما تفکر دیالکتیکی و تفکر محوری دیالکتیکی رو بخوایم پیش بگیریم اقتضاعاتی داره که من به چند تا از اونها میخوام اشاره کنم. برخی از افتضاحات معرفت شناختی هستند که خب کار فیلسوفان به اصطلاح حوزه فلسفه کودکی و مانند اونهاست باید به اونها بپردازن، به ویژه با توجه به اینکه این افتضاحات معرفتی در طول تاریخ شکل گرفته. یکی از اونها در واقع مفهوم کودکیه که در طول تاریخ شکل گرفته. ما باید در این باره تأمل کنیم و بازنگری کنیم. بازنگری در مفهوم کودکی در ادبیات فلسفی برای پیشبرد آموزش تفکر محور دیالکتیک اهمیت زیادی است. چون مفاهیم وقتی در تاریخ شکل میگیرن، آرمارو میرن تو نظام آموزشی و اونجا میشن هسته های مرکزی هر نوع برنامه‌ریزی آموزشی. خب کودک چه تلقی ازش شده در سنت فلسفی؟ دلایل طراحان اون مفهوم چی؟ و آیا تغییر معرفت شناختی از این مفهوم مستلزم تغییر معرفت شناسی در مفاهیم مهم دیگری از جمله ماهیت خود علم، ماهیت زندگی خوب، ماهیت سعادت و مانند اون نیست؟ در نتیجه به نظرم این پروژه باید یک قدم از سطح عمیق‌تر بره و به بازنگری بنیادی‌تر نظام مفاهیم خودش در ساحت‌های دیگر هم اقدام. یک وجه معرفت شناختی بسیار مهم داریم، معرفت شناختی اجتماعی خیلی مهم داریم، و اونم اینه که آیا اصولاً آموزش در تنهایی رقم می‌خوره یا در جمعیت؟ آیا من در تأملات تنهایی خودم می‌آموزم، تفکر می‌کنم، به نتیجه می‌رسم؟ یا اصولاً فرایند فهمیدن، فرایند درک کردن، به نتیجه رسیدن و چیزهایی مانند اون اصولاً اموری اجتماعی هست و در جمع هم مستقصدی که این نظر دوم نظری است که در دنیای جدید توسط متفکران از رومانتیک در نظریات آموزشی کوته، در نظریات آموزشی شلایماخر مطرح شد. اینجایی که شلایماخر پدیده فهم رو از چیزی به مسابه خوداندیشی تبدیل میکنه به چیزی به مسابه با دیگری اندیشی. در واقع شلایماخر میگفت اصولا من اندیشیدن محض ندارم، من با دیگری اندیشی دارم. اندیشیدن یعنی با دیگری اندیشی، ولی در ظاهر خودم تنها، اما در تنهایی این بار با دیگری دارم گفته. آن چیزی که من بهش میگم دیالکتیک جمعیت و تنهایی. این دیالکتیک جمعیت و تنهایی رو باید جدی گرفت. در تمام مباحث فیلسوفانی که به مسئله آموزش پرداختن توجه به مفهوم تنهایی دیده میشه که خب مثلا آیا فهم مستلزم خلوت‌گزینی نیست؟ یا فهم مستلزم برقراری ارتباط نیست؟ آیا انواع فهم نداریم و هر کدوم از اونها ارتضای متفاوتی از این حیث ندارن؟ مثلا همین گوته ای که مثال زدم، گوته میگه من در جمع آموزش میبینم و در خلوت الهام میبینم و در تنهایی الهام میبینم. حالا این دیالکتیک خلوت و جمعیت رو باید به نظرم جدی بگیریم و در این باره فکر کنیم. مسئله بعد مسئله جا به جایی. تفکر محوری دیالکتیکی مستلزم جا به جایی است. جا به جایی یعنی که سوژه اندیشنده یا آموزش بیننده یا آموزش دهنده توانایی جا به جایی داشته باشه، که آقای دکتر هم گفتن معلم دانش آموز باشه. خب این تغییر این جایگاه در تا اونجایی که داریم به عنوان یک توصیه اخلاقی میگیم جالبه، ولی اگر به بنیادهای معرفت شناسیش توجه کنیم میتونه خیلی پدیده دشواری باشه، به خاطر اینکه جایگاه‌هایی که بر اساس اونها ما داریم اعمالی انجام میدیم تو نظام آموزشی خیلی وقتا میتونن بر اساس یک نوع جوهرگرایی نامشروع باشن. شما نتونی جا به جا بشید، شما سر جای خودتون بمونید. معلم معلم، دانش آموز دانش آموز،
این که در نظام‌های تربیتی این پیشنهاد شده و تو آداب و آداب تعلیم و تربیت هم اینقدر برای معلم در یه استعدادی یه موقعیتی در نظر گرفته شده، به خاطر چه میدونم صرفا احترام به معلم نیست، به خاطر اینکه دیگه معلم واصل به یک حقیقت جوهریه. خب حالا این رو از کجا آوردن؟ این برمیگرده به یک معرفت شناسی که در اونجا جوهرگرایی اثبات شد. پس اگر بنابراشه هر تغییری در آداب تعلیم و تربیت رو ایجاد کنیم، این بازنگری باید در مفهوم جوهرگرایی هم انجام بدیم. یه مورد دیگر رو هم میگم که بحثم رو تموم کنم. اصولا دیالکتیک اگر اجازه داشته باشم به اصطلاح شناسی و به اتیمولوژی این واژه ارجاعی بدم. دیالکتیک ترکیب دیا برای لوگوسیه که از مصدر لگین گرفته شده در زبان یونانی. دیا در زبان یونانی یعنی در طول، کروس، بیتوین، بین، و ترکیبش اگر کنید با لوگوس میشه در طول زبان بودن یا در طول سخن بودن یا در میانه زبان بودن. به این ترتیب اصولا دیالکتیک پذیرش اینه که من جایگاهم چه به عنوان معلم چه به عنوان دانش آموز چه کنم در چیز دیگه اینه که ما در سخن استقرار داریم، نوعی استقرار در سخنه. سخنم که دارم گفتگوه دیگه، من اگر بخوام در میانه سخن باشم، اینکه یه جا بایستم. در میانه سخن بودن یعنی که فرایند آموزش اصولاً وابسته به فرایندهای ارتباطی میان انسان‌ها در قالب سخن. اینجا من یه سوالی بلاس سنتی برام پیش میاد، به ویژه به جهت اینکه این همایش هم سرانجام می‌خواد به سنت گذشته خودمون هم التفاتی داشته باشه. چرا در نظام آموزشی ما فن شریف رتوریک نادیده گرفته شده و ارزشش روز به روز کم شده؟ فن شریف رتوریک فن استقرار در سخن، چگونه من سخنم رو بپرورم؟ چگونه من سخنم رو بپرورم؟ این که البته ما به این فن نمی‌پردازیم معنیش نیست که ما گرفتار انواع خاصی از رتوریک نیستیم. رتوریک های خطرناکی که آقای دکتر همکاران دیگه نمونه‌هاش رو اشاره کرد، ما گرفتار انواع رتوریک هستیم. سه نوع رتوریک رو خدمای ما میشناختن: رتوریک قضایی، رتوریک ستایشی و رتوریک شورایی یا مشورتی. رتوریک قضایی ظاهرا مال دادگاه، نه مال فقط دادگاه، تو کلاس درس بشه، یعنی اونجایی که فورا میخوایم ما حکم صادر کنیم درباره رخدادی که زخم خورده و تمام شد. من فکر میکنم بسیاری از کلاس های ما دارن با رتوریک قضایی کار میکنن. شکل دیگری از رتوریک خیلی در کلاس های ما رواج داره رتوریک ستایشی. رتوریک ستایشی دو طرف، یا زن یا من، هر دو. ستایش اندیشه ها، ستایش موقعیت ها، یا ذم دائمی اندیشه ها و موقعیت ها. و اینها هم مخل هر گونه دیالکتیکی هستن. بعد دیالکتیک و رتوریک فراموش شده یا تمعرض شده شوراییه که به نظر اینو دوباره باید احیا بشه، چون در فرض اینه که ما در اینجا اومدیم تا شور کنیم با هم دیگه. اینجا محل مشورت کلاس. حالا که میخوایم محل مشورت کنیم، البته نیومدیم در یه فضای آزادی که هر کس یه چیزی برای خودش بگه. مشورت اصلا چنین چیزی نیست. مشورت مستلزم درک یک پرابلم یا یه مسئله است. ما دوچار یه مسئله ایم که این نیاز داره به این که موازی با هم دیگه تصادم داشته باشه. به این ترتیب سرانجام تا یه زمانی، تا مثلا دوره ابن سینا، همچنان فیلسوفان توجه کردن، توجه جدی می‌کردن به رتوریک. آرام آرام البته کمرنگ شده. در دنیای مدرن هم تو وقت نمیتونم بگم توجه جدی به رتوریک نشد. دیگه استثنایی ما در ایران داریم بهش توجه کنیم. محمد علی فروغی در کتاب فن سخنوری این اشعار رو به دست میگه که ما در آموزش جدیدمون نیاز به بازنگری در فن سخنوری هستیم. میتونستیم اون سنت رو جدی بگیریم و ادامه بدیم. در ترتیب ابهامی که وجود داره اینه که چرا در ادوار مهمی در سنت ما اون قد گفته بود با ارزش بوده و سنت های بسیار غنی گفتگویی در سنت آموزشی وجود داشته و چی رخ داده که آرام آرام ما به یه جلبشوی الان رسیدیم که اینقدر همه ناراحت از سنتی از وضعیت آموزشی که همه اتفاق نظر داریم که حالا یه وقتی استاد مهبری درمان دانشجو مهبری ممکنه شکل گرفته باشه، یه دانش آموز مهبری شکل گرفته باشه، معلم نگاه دهن دانش آموز میکنه چی دوست داره همون رو بذاره تو دهنش. چه اتفاقی افتاده که یه سنتی که اینقدر شکوفایی داشت دوچاره این وضعیت شده؟ شاید بازنگری در اقتضاعات تفکر دیالکتیکی کمکی باشه در این اصلاحی میکنم. متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید ما الان بریم سراغ دوستان. اگر اجازه بفرمایید ما از دوستان خواهش کنیم که سوال کنن. حالا من سوال پرسیده بودم از خودم هم یه سوال دارم نیست بارم رو برگیم من جوابش بیش نیستم. اگر دوستان وارد بحث بشن و بعد اساتید رو کنن بفرم.
از سلام و تشکر. آقای تو فرمودی که گروه تفکر محوری دیالکتیکی رو شما من برداشتم این در کلامتون میگه گروه تو حوزه فقط عقلانی، یعنی حوزه تفکر عقلانی. من پیشنهادم اینه به نظرم اینه من این رابطه دیالکتیکی رو اگه تعریف کنم تو حوزه حواس ادراک حسی که دوست بچه فعال میشه، بعد ادراک خیالی و ساحت خیال و بعد ادراک عقلی، حتی ادراک قلبی شهودی، یعنی مراتبی که تو فلسفه داریم، همه این مراتب رو میشه به شیوه دیالکتیکی تعریف کرد. بنابراین اونجایی که شما نقد کردید فرمودید که بحث تفکر توی عقلانی و زود هنگام بودن این برای کودک، اگر بیاریم این رابطه دیالکتیکی رو توی حوزه حواس و بعد از حواس خیال که فعال میشه و بعد از خیال که همهای اون همچنان اینها فعالیتش گسترده میشه و عقلانیت شروع میشه و حتی حوزه درک و شهود و قلب اینها میشه این استرات هلکانی همراه شد. سوال من اینه آیا این چیزی میشه این رو جواب ده؟
تا جایی که من میدونم اگر دیالکتی که خود خرد و خیال شکل نگیره نه، چون کمابیش آموزش تفکر محور دیالکتیکی آنچنان که ادبیات شگرد خیلی عمیق است. به من این خطری که اولیش احساس کردم گفتم برای همین اون خیلی عمیق است تو این ادبیات. ولی موافقم با شما اگر من بتونم دیالکتیک خرد و خیال رو به رسمیت بشمارم میتونم امیدوار باشم که اشکالی از آموزش تفکر محور دیالکتیکی داشته باشیم که با خیال رو چه میکنم چیزای دیگه ماننده اون هم روی خوش بشه.
شما
کنم
میدونم
تو تخصصی
شما
خیلی اهل و آمین نکرد مثلا بسید خنده ها به چیزی که
معلم یک نقشیه که به یاد میاره، یعنی به یاد این دانش آموزان که از عالم مصوری بود کردن یادشون رفته دانش و در درون اونا هست باید به یادشون آورده بشه. این بحث در واقع در این برنامه این که ما من از دیروزم در خود تجربه بحثی شد، من متعبدم که اینجا ما دو تا بازو داریم که در این برنامه هم مشکوله. ما یک اصطلاحی داریم به اسم امبیدیکسیتی که بهش میگن دوسوتوانی، یعنی که ما یک بازوی در واقع بهره‌برداری داریم، یک بازوی کاوشگری و کش و خصوص اینو در سازمان ها دارن اعمال میکنن که من در واقع دنبال این مدلی تو در واقع امبیدیکسیتیس اسکول بذاریم، این مدرسه ای که دوسوتوانه، یعنی هم از اون دانش موجود که درونیه و سقراطیه ما بیاییم بهره برداری کنیم، نهایت بهره برداری رو، و در اون متوقف نشیم. اون بازوی دیگرمون که بازوی کشف و ساختنه و مبتنی بر اون تفکر خلاقه، بتونیم این زمینه کشف و اکتشاف هم در واقع بیاییم، چون در هر صورت این در واقع بنیانگذار همین برنامه از جان دیویی خیلی الهام گرفته که معتقد تجربه پیوسته است و جریان داره، یعنی مرتب ما تجربه ما با تجربیات قبلی آمیخته میشه به تجربه جدید میرسه، یعنی یه حرکت تز آنتیتز سانتز و مرتب این رو در واقع تکرار میکنه در موقعیت های مختلف. و در این برنامه کاملا مراحل رشد کودک مد نظر قرار گرفته شده، یعنی که کودک مراحل رشد خودش رو چگونه طی میکنه و بر طبق رنج سینمون و اون مراحل رشد کودک میاد در واقع برنامه ارائه میشه، داستان ارائه میشه، اهداف ارائه میشه، محرک ها ارائه میشه که سه نوع تفکر توش دخیل هستن و پرورش داده میشه، هم تفکر خلاق، هم انتقادی و هم مراقبتی. که تفکر مراقبتی یک تفکر مادرانه است، تفکر مراقبتی یک تفکریه که در واقع کودک یاد میگیره که هم خودش رو هم دیگری رو و هم به صورت دلسوزانه این فرایند رو طی کنه، هم از خودش مراقبت کنه هم از دیگری. اینا همشون مکمل هم دیگه هستن، یعنی تمام این به خصوص در واقع تو بحث تخیلی که خیلی بهش بها داده میشه چون جنبه خلاقیت خیلی به اون متکی هستش.
دوستان دیگه تو جمع اونها دکتر هم اساتید حضور دارن، آقای دکتر جایف، آقای دکتر نوری معاون پژوهشی دانشکده، آقای دکتر عبدالعبادی عضو گروه حکمت و کلام، همکاران دیگری هم بودن کردن تشریف بردن، دانشجوان بودن، همه دانشجوی ارشد فلسفه عرفان هستن که خیلی خوشحال هستم بهشون میگم. بگید دوستان اگر سوالی نکته دارید اساتید آقای دکتر وارد بحث بشید.
من یه سوالی از دارم که شما از یه فاقه نمیدونم به مرامی شرف شما سراتش میتونی موضوع رو نکردم، یه خود دو از مرامی خود شما استفاده کنم سوال هم تر کنم ببینم جوابی میتونم برای خودم پیدا کنم یا نه. اونم یکی دونید نمتون که شما فرمودید اگه ما فهم رو هولستیک بدونید، یعنی تو پارادایم فهم رو مثل طبیعی یا از نقول ویلیامز تو جمعه‌های اجتماعی فهم اتفاق بیفته، درواتی یعنی واحد معنیداری پارادایم میشه، یعنی نتورک ما باشه، شبکه باور ما باشه. من سوال اولم اینه که اگر ما این سری افرادی بیاریم که نبخم باید دیالوگ چه تزمینی وجود داره که این دیالوگ رو باید دیالوگ واقعیه؟ به چه معنی؟ من که هر چقدر از دوره کودکیش فاصله گرفته باشه نتورکش بزرگتر شده، جهان اجتماعیش بزرگتر شده یا به قول مشینی‌های فراروایتش بزرگتر شد. من رو نگیر من با افرادی مواجه باشیم که اینا فراروایت هاشون، جهان های اجتماعیشون، فراروایت هاشون و راحتی میخونی بده بکنیم به صدا اصطلاحات مادر رو بگیم برای این شبکه کلیشون به صدا صحبت میکنن و فکر میکنن چه تزمین وجود داره واقعا یه دیالوگی شکل ما تو دیالوگ چی کار میکنیم؟ اگر فن رو پولستی و به خلاف شبکه بدونیم وقتی داریم دیالوگ میکنیم تصور من اینه که ما داریم چیکار میکنیم توی شبکه‌مون اون بخش های نزدیک دنیایی داریم بحث میکنیم و یه نظریه رو به هوش باشون کردن در واقع دیالوگ داریم هم چرخشگاهی میکنیم من یه چیزی میگم شما برمیگردیم اون روی چرخشگاهی میکنیم نهایتا زمان فهم و مفاهمه رو خوبیه که نتورک من به نتورک شما نزدیک بشه بلا اگه اون پیش برد کنیم واقعا ما مفاهمه هست دیالوگی هم واقعا صورت میگیم خب حالا اگر این دیالوگی شکل گفتگوی شکل گرفت بر اساس اینکه ما تونستیم نتورکمون رو هم نزدیک کنیم بر اساس چرخشگاهی رو کنیم وقت اون خلق یا یوتیوب خریدن رو کنیم یعنی ما آمدیم چیکار کردیم آمدیم تمام افرادی که اون حلقه هستن نتورکش رو به هم نزدیک کردیم و از اونجا که نتورکی که منظر به من میده به من میده از این زاویه نگاه بکنم وقت این خطر وجود داره که همه افرادی که توی اون حلقه دارن کار میکنن دارن فکر میکنن به بس مفاهمه اتفاق بیفته پس از مدتی همه یه جور فکر خواهند کرد ولی مانع خلاقیت میشه باعث میشه که همه از یه منظر نگاه کنن یه پژوهشی که چند سال پیش من توی یکی از مقالات ماها بودم که یه پژوهشی توی یکی از ایالت‌های آمریکا انجام شده بود 34 تا تیم مختلف دانشجویی رو اینطوراً تقسیم‌بندی مساوی بود 16-17 تا این بر 16-17 تا این بر 16-17 تیم این بر تقریبا همشون از طبقات یکسان بودن تحصیلات یکسان داشتن رشته‌هاشون هم نزدیک بود طبقه اجتماعیشون هم نزدیک بود تقریبا شما تو نتورکشون پارادایمشون خیلی هم نزدیک بود اون 16-17 تا این بر سیاه‌پوست بود سفیدپوست بود فقیر بود رشته‌های مختلف بودن یعنی تیم‌های ناهمجنس بودن آزمایش برای این انجام شده بود که ببینن که اصطلاحاً مسئله‌ای که به اینها میدن تیم‌های همجن بهتر خلاقیت نشون میدن یا تیم‌های ناهمجن در ابتدای کار تیم‌های همجن به خاطر اینکه منظرشون هم نزدیک بود پیشرفت‌های ظاهری داشتن اما اون در خلاقیت هم بود این آزمایش 4 ماه طول کشید بعد از 4 ماه این نزدیک انتهای فرصت زمانی که شد مسئله ایجاد شده بود تیم‌های ناهمجن تیم‌هایی که نتورکشون با هم نزدیک نبود اینها مسئله رو بهتر حل کردن بخاطر اینکه از منظرهای مختلف به